تفسیر قرآن کریم صوت شماره 94 سوره توبه آیات 79 تا 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 79 سوره مبارکه توبه. در آیات قبلی عناوین بسیار زیادی رو خداوند متعال برای ما مطرح کرد. دشمن دوم مشرکان مکه، دشمن اول یهودیان مدینه، راهکار دشمن اول برای ضربه زدن به جبهه حق و نظام اسلامی و برای اینکه جلوگیری کنند از حرکت پیشرونده نظام اسلامی که حساب کردن روی بحث نفوذ و نفاق بود، منافقان مدینه، اینا رو خداوند در قالب این سوره برای ما روشن کرد. اون تا دو تا نکته ای که خیلی مهم بود توی این بحث، یکی هدف معصومه، همون لیظهره علی الدین کل، که میخواد تمدن اسلامی رو جهانی کنه، البته با محوریت امام، با محوریت معصوم، که خود پیامبر اصلا همین هدف رو داشت. یعنی اگر منافقان مدینه اذیت نمی‌کردن، تو جنگ تبوک خصوصا اینجوری کارشکنی نمی‌کردن، همراهی می‌کردن، مسلمانان مدینه آدمای پرمایه‌ای بودن، آدمای کم‌مایه و ضعیفی نبودن، پیامبر رو یاری می‌کردن، اصلا نیازی نبود امام 12 کار رو انجام بده، خود پیامبر این کار رو انجام می‌داد و تمام ائمه بعدی ما دیگه در مسیر فرج داشتن کار می‌کردن. منتهای مراتب چون منافقان مدینه نذاشتن، با همدستی با اون دشمن اول یعنی یهود و مسلمان ها هم اون پایه و مایه علمی و عملی و اینا رو نداشتن، انگیزه های بالا و روحیات قوی رو نداشتن برای تحقق این هدف، متاسفانه این کار زمین موند. حتی در آیات قبلی آیه 74 همین سوره خداوند متعال فرمود اصلا منافقان مدینه همو به ما لم ینالو، اهتمام کردن به امری که بهش نائل نشدن، دست نیافتن، که همون ترور پیامبر بود در بازگشت از غزوه تبوک. یعنی تا این حد اینا خباثت داشتن. پیامبر در پی یک هدف بزرگه، منافقان مدینه در پی یک توطئه بزرگن، که آیات بعدی رو هم خداوند دلیل این امر رو واکاوی کرد به لحاظ روانشناسی، فرمود که مهمترین دلیل اینها رذیلت بخله. چون بعد از اینکه این آیات توطئه بزرگ اینها رو خداوند میفرماید تو آیه 74، تو آیات بعدی در رابطه با یک فردی حرف میزنه خداوند به نام ثعلبه، که این فرد اول فقیر بود، بعد از پیامبر اکرم خواست دعا کنه پولدار شه، پولدار شد، بعد بخل ورزید، اومدن زکاتش رو بگیرن، گفت ما مسلمون شدیم که جزیه ندیم و خلاصه نداد و بس، از بخل رو خداوند وسط کشید. چرا؟ چون به ما بگه دلیل اصلی این منافقان مدینه که کارشکنی کردن در راستای پیشروی اهداف پیامبر و پیشروی اسلام و اوج گرفتن اسلام بخل بود. بخل، تنگ نظری، کوته بینی، کوته فکری. امروز هم ما میبینیم چرا تو عرصه های سیاسی نظامی که معصوم بالا سرش نیست اجازه داده نمیشه جوان ها وارد بشن، چون بخل است، تنگ نظری است، کوته بینی، کوته فکری است. در زمان امام زمان میفرماید اکثر یاران امام عصر جوانانند. جوانانند فقط جنگ نظامی نیست که 8 سال دفاع مقدس ما ما رو یاد این موضوع بندازه، نه، جوانانند یعنی کارگزاران سیاسی ایشون جوانن، تازه هم جوانن هم هی تون تون جوانهای جدید میان اضافه میشن، مثلا در راستای اون فضای رشدی که هست هی نیروهای جدید، نخبه های جدید، آدم های با انگیزه تر، توانمندتر هی میان جایگزین اینا میشن. کار اینجوری پیش میره، نه اینکه ما در یک نظام سیاسی ببینیم همه 75 سال به بالا. خب چرا 75 سال به بالا؟ برای اینکه بخل است، برای اینکه تنگ نظری هست. همون صفتی که منافقان مدینه باعث شدن کار پیامبر لنگ بشه و کار پیامبر پیش نره، اسلام پیشروی نکنه، اسلام به اوج نرسه، امروز ما مثلا در یه ساختار سیاسی میبینیم به خاطر تنگ نظری و بخل و کوته بینی و کوته فکری یه مش آدم نادان، یه مش سیاسی نفهم. خیلی قرآن به درد امروز ما میخوره اگه اینجوری نگاه کنیم، نگاه سیاسی، نگاه مهدوی داشته باشیم. حالا ادامه متن آیه 79، باز دوباره در رابطه با روحیات این منافقان، اینایی که بخل داشتن، اینایی که در مسیر پیشروی و اوجگیری اسلام و رفتن معصوم به سمت هدفش کارشکنی کردن، اخلال کردن به نفع دشمن. الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. منافقان بر مؤمنانی که علاوه بر اون صدقه واجبی که میدن، علاوه بر اون وجوهات واجب مالی، صدقات داوطلبانه، صدقات مستحب نیز میدهند و همچنین بر مؤمنانی که جز به اندازه توانشان چیزی نمییابند برای انفاق، برای پشتیبانی از جبهه، مؤمنان توحیدستی که دستشون خالیه، همون چیز کمشو میده. داشتیم تو دفاع مقدس مثلا طرف یه چیز خیلی کمی داشت، میفرستاد برای غزمنده ها، که نشون میده مورد تایید قرآنه. میگه این منافقان عیب میگیرن و آنان را مسخره میکنن. یکی دیگه از روحیات منافقان اینه، کسانی که همه داشتهشون رو، حداقل داشته های هاشون رو کف دست میگیرن، با اخلاص میخوان کمک کنن به جبهه حق، به پیشروی اسلام، به هدف معصوم، اینا مسخره میکنن، اینا سعی میکنن دل سرد کنن. بعد خداوند میفهمد سخر الله منهم، ولی اونا باید بدونن که خداوند آنان را به ریشخند میگیرد، یعنی کیفر تمسخرشون رو میده، یعنی اونا رو در یه فضای امتحان و فضای پر کردن پروندهشون قرار داده، خبر ندارن که خداوند براشون چه برنامه چیده. اونا دارن مسخره میکنن، خداوند هم براشون برنامه چیده. چه برنامه‌ای؟ یه فضای امتحانی برای اینا قرار داده. اینا هر چی دارن عمل میکنن، هی دارن پرونده سیاهشون رو پرتر میکنن، هی دارن مدارک بر علیه خودشون جمع میکنن با رفتارشون. خداوند اونا رو مسخره میکنه، کیفر تمسخرشون رو میده. اینجوری استهزای خداوند، یعنی اینا رو در یه فضای میندازه که پرونده سیاهشون رو کاملتر کنن، اینا رو در یه فضای میندازه که مدارک بر علیه خودشون با کارهای خودشون جمع کنن. اینه دیگه، مسخره میکنید، خودتون در حال تمسخر و ریش خندید. ملائکه دارن نگاه میکنن به شما، میبینن چه برنامه‌ای داره سر شما در میاد، که البته مقصرم خودتونید دیگه. و لهم عذاب علیم، و برای آنان عذاب دردناکی است. اینم یکی دیگه از نشانه‌هاشون. حالا ای پیامبر، آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. برای منافقان استغفار کنی یا نکنی یکسانه، یکسانه در آیه نیست ولی به قرینه مشخصه، خیلی فرقی نمیکنه برای اینا استغفار کنی یا استغفار نکنی. ان تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 بار برایشان آمرزش بخواهی، طلب مغفرت کنی، استغفار کنی، فلن یغفر الله لهم، خداوند هرگز آنان را مورد مغفرت خودش قرار نمیده، خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید. ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله، این به خاطر آن است که آنان به خداوند و پیامبرش کفر ورزیدند. اصل موضوع ندارن، ایمان اصل موضوع، اینا بی بهرن، اونو ندارن. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند گروه فاسق را هدایت نمیکنه. اینا که منافقن، فاسق هم هستن دیگه، خط قرمز رد کنن، به هیچی که پایمند نیستن. مثلا برای چی منافق شده؟ برای اینکه به هیچی پایمند نباشه. خط قرمز رد کنه فاسقه، همینجوری به خاطر فسقش اون روحیه نفاقش هم بیشتر میشه، و خداوند چنین آدمهایی رو لا یهدی، هدایت نمیکنه. بساط و زمینه رشد و تعالی و ترقی و صعود اینا رو فراهم نمیکنه، چون اینا لیاقت ندارن. حالا خداوند متعال تو این آیه میفرماید ای پیامبر 70 بار هم بر اینا استغفار کنی، من اونا رو نمیبخشم. حالا اگر پیامبر 71 بار استغفار کنه میشه خداوند میبخشه؟ نه، اینجا 70 نمیخواد خود 70 رو بگه، 70 اینجا نماد کثرته، یعنی هر چی قبلش میفرماید دیگه، هر چی برای اینا استغفار کنی یا نکنی برای اینا فایده نداره، اینا قابلیتی ندارن که بخواد فاعلیت ما با اون قابلیت جمع بشه برای اینا سودی داشته باشه. اینا سود و سرمایه رو از دست دادن، صفر و ضرب در هر عددی کنی باز همون صفره. اینجا 70 نماد کثرته. مثلا تو زبان عامیانه ما میگیم مثلا 100 بار اینو بهت گفتم، 1000 بارم بگی من گوش نمیدم، یعنی 1001 بار بگی گوش میدی؟ نه، یعنی هر چی بگه دیگه. خداوند متعال میفرماد اینا اصلا راهی برای نجات ندارن. و اینم ما باید بدونیم که منافق بیشتر و اصلا کلا در فضای سیاسی است. اصلا قرآن که داره بحث نفاق میکنه، داره تو فضای سیاست داره صحبت میکنه، تو فضای کار و مردم عادی و روزمره و کوچه و بازار نیست. مثلا شما بری مثلا راننده تاکسی منافق پیدا کنی، آره اونم ممکنه در جایگاه خودش تخلفی کنه، یه کاسبی، یه کارمندی، یه کارگری، جایگاه کوچکی که داره یه تخلفی کنه، یه تقلبی کنه، یه زیرابی بره، اونم بله هست، و حتما هم مؤاخذه خواهد شد، مکافات عملش رو خواهد دید، هم در دنیا هم در آخرت، هم تو نسلش هم تو زندگی خودش. اما بحث نفاق، بحث پشت پرده بستن با دشمنه، داره تو فضای سیاسی بحث میکنه. اینایی که تو فضای سیاسی هستن میرن با دشمن میبندن پشت پرده، یا روی خوش به اون نشون میدن، اینا باید حواسشون باشه. اینجوری ها داستان، پیغمبر خدا اگه 70 بار هم برای این استغفار کنه، خداوند میفرماد من نمیبخشم هیچ. آیه 81، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، به کسانی که بر خلاف رسول خدا از جنگ سر باز زدند و از خانه نشستن خود شادمان شدند. یه عده‌ای به جای اینکه پیامبر رو همراهی کنن، تخلف کردن از امر پیامبر و از اینکه با اموال و جانهای خود در راه خداوند جهاد کنن کراهت داشتند. و قالوا لا تنفروا فی الحر، و به دیگران نیز میگفتند در این گرما بیرون نروید، یعنی برای جنگ بیرون نرید. سه تا خاصیت: یک، از جبهه نرفتنشون خوشحالن به جای پشیمونی، دو، جهاد با مال و جان براشون سنگینه، سه، دیگران رو هم از رفتن به جبهه منع میکنن. این سه تا خاصیت کی؟ منافقان. بعد خداوند میفرماد قل نار و جهنم اشد و حرا، بگو آتش دوزخ سوزانتر است. هوا گرمه؟ گرما ندیدید؟ بگو آتش دوزخ سوزانتر است. لو کانو یفقهون، اگر میفهمیدند، اگه اینا شعور داشتن، درک میکردن، میفهمیدن، یه ذره ایمان داشتن به آیات الهی، میفهمیدن که بدتر از این براشون در پیش هست. گاهی وقتا آدما مثلا میخوان یه راحتی داشته باشن در این دنیا، حواسشون نیست راحتی اونها به قیمت سخت‌تر شدن بعدش تموم میشه. طرف به خیال خودش فکر میکنه درست داره عمل میکنه، یه امر راحت‌تری رو طلب میکنه، نمیدونه طلب این راحتی به چه سختی‌های اونو میندازه. لو کانو یفقهون، اگه اینا فهم عمیق دقیق داشتن میفهمیدن که چه اشتباهی دارن میکنن. اینم از نشونه‌های دیگه شون که 3 تا نکته بود. حالا خداوند میفرماید در ازای همچین رویه‌ای آیه 82، جامعه‌ای که درگیر این نفاقه، درگیر این کوتاه‌بینی، بخل، نادانی، انتخاب اشتباهه، قلیز حکو قلیلن ولیب کو کثیرن جزاءن به ما کانو یکسبون، پس به سزای آنچه کسب میکردند، یعنی عمل خودشون، نتیجه عمل خودشون، کم بخندند و بسیار بگریند. منافقی که اینجوری تو مسیر هدف بزرگ پیامبر اخلال میکنه به نفع دشمن و اینجوری کارشکنی میکنه، اینجوری رویه های جاهلانه داره، این آخرش. به ما کانو یکسبون، به خاطر کار خودش. آیه 83، تو این آیه یه اظهار پشیمانی نمایشی از منافقان رو خداوند میفرماید که یعنی ای مسلمون ها، ای پیروان قرآن، مراقب باشید. اینا یه همچین برنامه های نمایشی رو هم دارن ها، مراقب باشید بازیشون رو نخورید. فان رجعک الله الی طائفه منهم فاستاذنوک للخروج، پس اگر خداوند تو را به سوی طائفه ای از منافقان بازگرداند و آنان از تو برای حرکت اجازه خروج خواستن، یعنی برای رفتن یه جنگ دیگه ای، برگشتید از این جنگ، حالا مثلا میخواد یه جنگ دیگه ای برید، اینا ابراز تمایل میکنن، یه پشیمانی نمایشی دارن که یعنی ما میایم، حالا این دفعه با تو میایم. فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، بگو شما هرگز با من بیرون نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نبرد نخواهید کرد. یعنی اظهار پشیمانی شما نمایشیه، من متوجهم. انکم رضیتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفین، چرا که شما بار اول، نخستین بار، به نشستن در خانه راضی شدید، همراهی نکردید جبهه اسلام رو، پس اکنون نیز با آنان که از فرمان تخلف کرده اند بنشینید، در خانه بشینید. حالا سوال، مگه ما این همه تو دینمون نداریم اگر کسی توبه میکنه بپذیرید؟ اگه کسی ابراز پشیمانی کرد، مؤمن باید پذیرا باشه، مثل خداوندی که توبه پذیره. چرا اینجا خداوند میفرماید ای پیامبر اگه اینا اومدن اظهار پشیمانی کردن، توبه کردن، توبهشون رو نپذیر، تقاضای دوستی و رفاقتشون رو نپذیر؟ مشخصه دیگه، چون اینجا نمایشیه، اینجا دروغه. داره خداوند به ما میگه منافق، کسی که پشت پرده با دشمن میبنده، این موضوع رو ممکنه در دستور کار داشته باشه، یعنی یک پشیمانی نمایشی. برای چی؟ برای اینکه شما رو فریب بده، برای اینکه بیاد نقشه‌هاشو پیاده کنه. شما مراقب باشید، چون این سابقه بدی از خودش نشون داده در بحث کارشکنی در مسیر معصوم، حتما تو این مسائل مراقب بازیشون باشید که گاهی وقتا باید کاملا ردشون کنید. آیه 84، ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، و بر مرده هیچ یک از منافقان نماز مگذار و بر قبرش نایست. نایست یعنی برای دعا استغفار، چون رسمه که مسلمان ها وقتی یک مسلمان مؤمن دیگری رو دفن میکنن، چند دقیقه پای قبرش وای میسن، دعا میکنن، استغفار میکنن، تلاوت قرآن دارن. نه نماز بخون برای اینا، نه سر قبرشون وایسا، برای دعا استغفار، برای اینکه اینا مثلا تایید بشن به این لحاظ. انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، چون آنان به خداوند و پیامبرش کافر شدند و از دنیا رفتن، مردن در حالی که فاسق بودن. اینا اصلا صلاحیتشو ندارن. امام صادق علیه السلام میفرماید تو کافی جلد 3 صفحه 181، پیامبر اکرم در نماز میت بعد از تکبیر 4 برای مرده دعا میکرد، پس از نزول این آیه دیگه چنین کاری رو انجام ندادن. آیه 85، فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، مشابه این آیه رو تو آیه 55 هم داشتیم. برای کسایی که میخوان قرآن رو حفظ کنن این آیات خیلی سخته. اونجا فلا بود، اینجا ولاه. اونجا قبل از اولادهم لا داشت، اینجا لا نداره. اونجا لیعذبهم بود، اینجا ان یعذبهمه. اونجا فی الحیات دنیا بود، اینجا حیات نداره، فی دنیا. 4 تفاوت داره. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، اموال و فرزندان آنان تو را به شگفتی و اعجاب نیاورد، نی امکانات مادی و نیروهای انسانی. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی دنیا، همانا خداوند میخواهد آنان را بدین وسیله در دنیا عذاب کند. یعنی اینا براشون برکت نداره، ما یه عذابه. امکانات مادی و نیروهای انسانی برای انسان اگه برکت داشته باشه مایه خیره، اگه برکت نداشته باشه همونا میشه بلای جون آدم. چون خوف این بود که نکنه مسلمون ها به سمت اینا تمایل پیدا کنن، مثلا از یه امکانات مادی و نیروهای انسانی و خدم و حشمی که اینا دارن به اعجاب واداشته بشن برن سمت اینا. خداوند تو این سوره تو 2 آیه، هم آیه 55 هم تو این آیه 85، اینه که 2 تذکر میده سمت اینا جذب نشیدا، به خاطر این امکاناتشون، نیروهاشون، خدم و حشمشون، اموال و اولادشون، یه موقع جذب اینا نشید. اینا توی داشته هاشون هیچ برکتی نیست، اینا به جای اینکه داشته هاشون باعث خیر و برکت براشون بشه، باعث بدبختی و بلاست. و تزهق انفسهم و هم کارهون، خون و در حال کفر جانشان به سختی درآید. زهوق تزهقه یعنی خارج شدن جان از بدن همراه با سختی زیاد، همراه با تأسف، حسرت. چون وقتی که یه آدمی پول زیادی داره، امکانات مادی زیاد، نیروهای انسانی زیاد داره، این آدم موقع مرگ چجوریه؟ سختش از اینا دل بکنه دیگه. هرچی بیشتر سوزشش هم بیشتر، دل کندن ازش سخت‌تر. این که می‌فرماد تزهق انفسهم، جانشون به سختی از بدنشون خارج شه، با سختی، با تأسف، با حسرت. یکیش اینه، مؤمن به خاطر اون روحیه خوب ایمانی که داره، اگه تمام امکانات مادی و نیروهای انسانی دنیا هم زیر دستش باشه، بهشون دل نمیبنده، چون درست تربیت شده تحت آموزه‌های قرآنی و ایمانی. دل نمیبنده، زهد داره، بی رغبته. اینه که اگر بخواد از اینا دل بکنه، راحت دل میکنه، چون درست تربیت شده. منافق غلط تربیت شده، رویش غلطه، اصلا مسیر زندگیش تو یک تربیت غلطی بوده. موقعی که میخواد دل بکنه از اینا، سختشه. بعد وقتی که مؤمن میخواد از دنیا بره، خداوند جلوه‌های عالی براش ایجاد میکنه، اصلا میره اونورو میبینه، اصلا اینا رو دیگه نگاه نمیکنه. ولی منافق وقتی میخواد از دنیا بره، خداوند جلوه‌ای براش ایجاد نمیکنه، بیشتر ملکه عذاب میبینه. از اینورم کلی اینایی که داره بهش دل بسته، خب معلومه وقتی میخواد جونش از بدنش در بیاد چه سختی و چه تأسف و چه حسرت و چقدر با درد شدید همراهه. میگه حواستون باشه، این امکانات مادی و نیروهای انسانی، این منافقان، این مفسدین سیاسی، اینا رو شما رو به اجاب وا نداره ها. اینا نه تو دنیا براشون خیره، نه برای مرگشون مفیده، بلکه برعکس، تو دنیا براشون باعث بلاست، دم مرگم باعث میشه اینا یک مرگ پردردی رو تجربه کنن. و هم کافرون، و تازه بدون ایمان هم به اون دنیا برن. و کسی هم که بدون ایمان از دنیا بره، هممون میدونیم دیگه، تا ابد در آتشه، چون اصل موضوع نداره. حالا این منافقین ثروتمند اینجوریان، آیه 86، و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، و هرگاه سوره نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، نمود عینی ایمان به خدا جهاد همراه با خلیفه خداست، در رکاب رسول خدا، خلیفه خدا. استأذنک اول الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع القائدین. اون صاحبان ثروت، اول الطول، طیول یعنی صاحبان ثروت، مکنت، اصلا زمینهای زیادی داره، ملک زیادی داره، ثروت زیادی داره، اون اول الطول صاحبان ثروت و اینها از تو اجازه مرخصی میخواهند و میگویند ما را واگذار تا با خانه نشینان باشیم، یعنی از جنگ معاف تو خونه بشینیم. آیه 87، رزو به ان یکونوا مع الخوالفه و تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. آنان راضی شدند که با متخلفان و خانه نشینان باشند و بر دلهای آنان مهر زده شده، از این رو نمیفهمند. اینجوریه، خداوند مهر زده بر دلشون، انجام وظیفه تعطیل. خب معلومه وقتی کسی هم اینجوری رویه غلطی داشته باشه، اون عاقبتشه. آیه 88، لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم. ولی در مقابل این منافقان رفاه طلب، گریزان از جنگ و جهاد و اینا که از زیر بار مسئولیتشون خالی میکنن، پیامبر و مؤمنان همراه او با اموال و جانهایشان جهاد کرده، اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، و اینانند که همه خیرات و نیکی ها برای آنان است، هر اون چه که در دنیا و آخرت خیره برای ایناست که اینجوری باهوشن، درست انتخاب میکنن، و همانان رستگارانند. مفلح، قد افلح المؤمنون، یعنی کسی که سری از تو سر و در میاره، رستگار میشه، شکوفا میشه، ثمر میده، هدر نمیره. مؤمنون رستگاران، اینان مؤمنانند، مؤمنانند که مفلحانند، رستگارانند، سری از تو سر و در میارن، شکوفا میشن، رشد میکنن، زیاد میشن، هدر نمیرن. آیه 89، اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، خداوند برای آنها باغهای آماده ساخته که نهرها از پای آنها جاری است، از زیر درختانش قصرهاش، فضای فوق العاده جذاب و زیبا و دلنشین، که این طبیعت دنیایی که ما میبینیم که تازه خیلی جاش دلچسب و دلنشین و خیلی عالیه، اصلا در مقابل اون حساب نمیاد. ذالک الفوز العظیم، این همان رستگاری بزرگ است، این همون پیروزی بزرگه. فکر نکنید با خدا و رسول حیله‌گری کردید، زیرابی رفتید، مثلا بردید، به یه پیروزی رسیدید. نه، باختی. دنیا محل آزمایشه، زدن و بردن و کوتاهی کردن و به نفع دشمن کار کردن و در مقابل کار معصوم کار شکنی ایجاد کردن همانا، و سقوط در این امتحان و شکست قطعی در این امتحان و خسارت ابدی هم همانا. منتها کسی که درست عمل میکنه اینجوری، رستگاری بزرگ اینه. آیه 90، و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذون لهم و قعد الذين كذبوا الله ورسوله، بادیه نشینانی که معذور بودند از شرکت تو جنگ آمدند تا به آنان اذن داده شود که چی؟ که تو جنگ شرکت نکنند. و قعد الذين كذبوا الله ورسوله، ولی کسانی که به خدا و پیامبرش دروغ گفتن، یعنی عذری نداشتند، بدون عذر موجه از شرکت تو جنگ کوتاهی کردند، از جنگ باز نشستند. سیصیب الذين كفروا منهم عذاب الیم، به زودی به کسانی از آنان که کفر ورزیدند عذابی دردناک خواهد رسید. اعراب جمع اعرابی به معنای بادیه نشین‌های به دور از فرهنگ و تمدن اسلامی، که تو این آیه خداوند میخواد جدا کنه بین کسایی که عذر موجه داشتن واقعا نمیتونستن تو جنگ شرکت کنن، یا کسایی که نه عذری نداشتن و کوتاهی کردن، که میفرماد منافقان همونایی بودن که کوتاهی کردن. آیه 91: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، بر ناتوانان و بیماران و تهیدستانی که چیزی برای خرج کردن نمییابند، امکاناتی ندارن برای رفتن به جهاد، ایرادی نیست، حرجی نیست. اذا نصحوا لله و رسوله، به شرط آن که خیرخواه خدا و پیامبرش باشند، یعنی هر چی در حد توان دارن دیگه مزایقه نکنن، کوتاهی نکنن. حالا ممکنه نتونه طرف تو جنگ شرکت کنه، اما میتونه یه مال کمی رو بده، اینو مزایقه نکنه و یه جورایی خیرخواهی برای خدا و رسول به حساب بیاد. ما علی المحسنین من سبیل، زیرا بر نیکوکاران راه سرزنش و مؤاخذه نیست، و الله غفور و رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. که تو شأن نزول این آیه اومده، مثلا یه پیرمرد نابینای خدمت پیامبر اومد گفت من کسی رو ندارم که تو جنگ دستمو بگیره و منو کمک کنه، نمیتونم، ناتوانم، سالمندم، عذرم پذیرفته است یا نه، که این آیه نازل شد و پیامبر به او گفتش که مشکلی نیست، برای کسانی که ضعیفن ناتوانن اینا تکلیف نیست. و جالبه یه پیرمرد نابینا میاد اینجوری احساس مسئولیت میکنه و این منافقین خبیث اینجوری از زیر کار شونه خالی میکنن، که این نشون میده که شاید خداوند تو این آیات علاوه بر اینکه حکم رو میخواد بگه که بله کسایی که مریضن ناتوانن تکلیف جهاد از رودوششون برداشته است، یه کنایه هم میخواد بزنه به منافقان که بگه ببینید یه پیرمرد نابینا احساس مسئولیت میکنه، شما خبیث ها احساس مسئولیت نمیکنید. و آیه 92: ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، و نیز بر آنان که چون نزد تو آمدند تا آنان را برای شرکت در جبهه بر مرکبی سوار کنی، قلت لا اجد ما احملکم علیه، گفتی چیزی نمییابم که شما را بر آن سوار کنم. یعنی اگر یه نظامی بالاخره امکانات کافی نداشته باشه برای تجهیز سپاهیانش، این عذر موجهه، اشکالی نداره اینم حضور پیدا نکنه، چون اگه حضور پیدا کنه اون امکاناتی که باید داشته باشه برای حفظ خودش و برای خدمت به اون جبهه حق خب نداره، طبیعتاً ممکنه هم به خودش بی خودی ضربه بخوره، هدر بره، و هم به اون جبهه حق ضربه بزنه. اینا هم اشکالی نداره نیان. حالا نشونش چیه؟ تولوا، اینا برگشتن، و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود که چرا چیزی ندارند که خرج جهاد کنند. باز اینم یه کنایه به منافقانه. ببینید ما داریم کسانی که امکانات ندارن، به جهت کمبود امکانات نمیتونه تو جبهه حاضر بشه، اینجوری اشک میریزه، قصه میخوره، چقدر شماها خبیثید که با داشتن اون همه اموال و اولاد که خداوند فرمود شما رو به اعجاب وا نداره، دارید اینجوری کوتاهی میکنید. تو آیه قبل کسایی که توان جسمی نداشتن، تو این آیه کسانی که توان مالی ندارن. و اینجا هم جزء 10 تموم میشه، یک سوم قرآن رو به فضل الهی تونستیم بگیم، وسط بحث منافقانیم، منافقانی که متاسفانه هم به خودشون ضربه زدن، هم به یک تاریخ ضربه زدن، نگذاشتن که پیامبر اون هدف عالی خودش رو دنبال کنه، بره تمدن اسلام رو جهانی کنه با محوریت معصوم، با محوریت امام، و متاسفانه باعث رفتن یک تاریخ به ظلمت شدن. چون نفاق بیماری جامعه اسلامی است، خیلی باید هم رهبر جامعه اسلامی که معصومه، دیگه شکی نیست در کفایت و لیاقتش، در اوج، هم پیروان معصوم در اوج لیاقت و کفایت باشن که منافق جرأت نکنه در جامعه اسلامی جولان بده، تا کار یک نظام اسلامی بتونه به بهترین وجه ممکن در سطح جهان دیگه بره جلو. انشالله که با این آیات نسبت به این بیماری مهلک بصیرت فوق العاده بالایی پیدا کنیم، که اگر این اتفاق بیفته قطعاً برای امام زمانمون خیلی میتونیم در اون دولت جهانی مهدوی مفید و موثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس